نوجوانان ایران.
کسب امتیاز 25 تا تو نوجوانان ما موفق بشه در قهرمانی نوجوانان جهان، تیم قدرتمند روس رو 3-1 از پیش رو برداره.
حالا تو گل میشه 90-25 برتری با تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمون.
نگرانم هستم به این گونه ضربات، اما خیلی راحت و مقتدرانه این ضربه رو میزنه.
حتما یه بخشی از زندگی رو باید اختصاص بدیم به ورزش، چه پیاده روی چه ورزش تخصصی. اگه بتونید انجام بدید آینده رو ما همین الان میسازیم بچه ها. یکی با درس خوندن، یکی با یاد گرفتن یک فن و صنعت، یکی با ورزش. آینده دست ما ها، فردا رو ما میسازیم.
با این لول فنی که دارن قطعا میتونه در آینده به کمک و یاری و مدد تیم ملی بزرگسالان کشورمون بیاد.
گل کوچیک.
سلام، ظهرتون قشنگ. ایمان سلطانپور اینجا گل کوچی. با برنامه گل کوچیک هستیم در خدمتتون. من با همراه امیرحسین و امیررضا میخوایم در مورد اتفاقات این هفته صحبت کنیم، همانند دیروز. و حالا یه آنچه در آینده میشنوید من خدمت شنونده ها عرض کنم که در مورد سینا سعیدی‌فر گلر استقلال، همونطور که امیرحسین هم دیروز وعده داد، صحبت خواهیم کرد. در مورد اتفاقات و حواشی قابل تأمل تیم منچستر سیتی با هدایت پپ گواردیولا که مالکشون شیخ منصور، حالا در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد. میروسلاو بلاژوویچ که متاسفانه دار فانی رو ودا گفت در سن 87 سالگی به دلیل سرطان، و در مورد سریش گنبد و بازی‌های هفته آینده. خلاصه که همراه ما باشید، یه گل کوچیک ریز بزنید. اما هفته 19 لیگ برتر فوتبال کشورمون این هفته برگزار شد و استقلالی‌ها موفق شدن 3-1 نفت مسجد سلیمان رضا عنایتی که تو دو بازی قبلیش دو مساوی رو گرفته بود و دیگه اون نوار شکست‌های نفتی‌ها رو پاره کرده بود، موفق شدن شکست بدن نفتی‌ها رو. و تو اتفاقی که افتاد گلر سوم استقلال، حالا با توجه به مسئولیت سید حسین حسینی، گلر سوم استقلال سینا سعیدی‌فر فقط 21 ساله جای خودشو به علیرضا رضایی داد و اومد تو بازی. همراه من امیرحسین و امیرحسین علی نیافرد و امیررضا همایون هستن و می‌خوایم در مورد اتفاقات هفته و البته سینا سعیدی‌فر صحبت کنیم. امیرحسین سلام، ظهرت بخیر باشه.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما رادیو جوانی‌ها، گل کوچیک بازی قدیم و جدید آینده. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم که همراه برنامه خودتون یعنی گل کوچیک هستید.
ایشالله که حال شنونده هامون هم خوب باشد. امیررضا سلام، ظهر تو هم بخیر.
سلام، ظهر شما هم بخیر ایمان عزیز، همچنین امیرحسین. ظهر شنوندگان عزیزم بخیر باشه. من امیدوارم اوقات خوبی رو سپری کنن در خدمت
شما. ایام بکامه، همه چی خوبه؟
آره عالی.
امیرحسین
الهی شکر.
خدا رو شکر. در مورد سینا سعیدی‌فر اگه موافق باشی امیرحسین صحبت کنیم، توضیحاتو دادم و حالا چند و چونش دیگه با تو.
بله دقیقاً، سینا سعیدی‌فر متولد 23 فروردین 1380 و با ورودش به زمین جزو بازیکنهای قرار گرفت که برای استقلال بازی میکنن و تو این فصل تمام بازیکنهای استقلال دیگه برای این تیم بازی کردن با حضور این بازیکن. این بازیکن اول توی تیم امید سایپا بوده تا سال 98 و بعد از اون سال مورد توجه سرمربی و مربیان وقت استقلال قرار گرفته و وارد این تیم شده و خب بالاخره تونست با اون شرایطی که به وجود اومد اولین بازیش رو انجام بده و تقریبا میتونه نمره قابل قبولی بگیره با اون شرایط اضطراری که واسهش به وجود اومد.
در مورد سینا سعیدی فر صحبت کردیم، گلر فقط 21 ساله استقلال. امیر رضا تو نکته ای؟
آره، من امیر حسین توی صحبتش به تیم امید سایپا اشاره کرد، یه تیم خیلی باریشه که متاسفانه الان افتاده لیگ دسته یک و مسئولین استانی هم بهش کمترین توجه رو دارن. باید بگیم که این یک سایپا یکی از تیمای خوبیه که خیلی بازیکن به فوتبال ایران عرضه کرده و باید اتفاقات بهتری براش بیفته، امیدواریم به بالاترین سطح فوتبال ایران هم برسه.
سایپا رو شما با کی میشناسید؟
آقای جلالی.
ابراهیم صادقی.
از ابراهیم صادقی، محسن خلیلی.
دقیقاً.
یه بار موفق بله. شدن اصلا قهرمان لیگ برتر بشن، ولی صادقی دیگه اصلا نمانام باشگاهه. آره،
چون هم براشون بازی کرد، هم مربیگری
هم مربیگر. حالا روزای خوبی رو نداشت صادقی، ولی خب مطمئن باشید یه سرمربی خیلی خوبیه در آینده با توجه به اون فکر و ذهنیتی که تزریق میکنه به بازیکن‌ها.
البته به قول تو بسان مشتاق حسینی سعی کرد که جوونگرایی کنه توی سایپا، ولی خب همونطور که امیررضا گفت و تو گفتی یکم خوش شانس نبود دیگه تو این قضیه، ولی کارش واقعا درسته.
جوونگرایی یه جسارت میخواد، هر مربی خب حاضر به این کار نمیشه. یه مربی هست الان تیم لیگ برترمون رو بر عهده داره، ولی خب بازیکنایی که میگیره مثلا 29 و 30 بازیکنایی که امتحانشون رو پس دادن، این بازیکن‌ها رو جذب می‌کنه.
و اینکه ایمان، این موضوع هم مهمه که اون باشگاهی، مدیریت باشگاهی که شما تیمشو و هدایتشو بر عهده داری، چقدر به شما اجازه جوونگرایی بده. یکی میگه آقا مثلا استقلال پرسپولیس میگه من باید همیشه هوادار ازم میخواد که در کورس عنوان قهرمان باشم. خب نمیشه زیاد کار جوونگرایی انجام داد. حالا میبینیم این بازی استقلال و ساپینتو مجبور شد سینا سعیدی فر جوونو بیاره توی گلش وایسته، که انصافاً هم همونطور که گفتین عمل کرده خوبی داشت، ولی خب جسارت تیمای بزرگ برای جوانگرایی، هرچی تیم بزرگتر بشه جسارت برای جوانگرایی کمتر میشه.
آره دقیقاً، بستگی داره که مدیر سران اون باشگاه چی میخوان از سرمربی. یکی پیدا میشه مثل ناصر الخلیفی، یکی پیدا میشه مثل شیخ منصور منچستر سیتی، خیلی سری میخواد به نتیجه برسه. یکی هم نه، مثل سران باشگاه نیوکاسل با سهی صبر بازیکن میگیره، اونا برونو گیمارش رو میگیرن، آروم آروم پلهای ترقی رو طی میکنن و الان نیوکاسل میبینیم که مربع لیگ برتر فوتبال انگلستان رو تشکیل داده در کنار آرسنال، منچستر سیتی و منچستر یونایتد.
حالا تو در مورد ناصر خلیفی صحبت کردی، قراره که ناصر خلیفی یه صحبتی هم با سران باشگاه منچستر یونایتد انجام بده برای خرید این باشگاه. حالا که صحبتش شد گفتم که اشاره کنم. یه نکته هم در مورد مجتبی حسینی بگم که صحبتش پیش اومد بین حرفامون. اونا تو بازی با استقلال که هفته آینده هست، سامان فلاح رو در مقابل استقلال ندارن و به همراه چندین بازیکن دیگه که میتونه کارشون سخت باشه.
اصلا پیکان توی چند هفته اخیر مصدومین زیادی داشته.
مصدومین زیادی داشته. تیم تحت هدایت مجتبی حسینی و سامان فلاح هم یه مهره بدون جایگزین و جانشین و بیبدیلشونه.
حداقل برای پیکان این نقش رو ایفا میکنه.
اصلا خودش هم نیمفس از همون باشگاه استقلال، پرسپولیس و سپاهان هم پیشنهادات گرونی رو داشت. سامان فلاح باید ببینیم که مسابقه استقلال پیکان که یک شنبه هم قراره در ورزشگاه دستگردی برگزار بشه، دستخوش چه اتفاقاتی خواهد شد.
سلام خدمت تمام رادیو جوانی ها، من محمد رضا رحیم‌پور هستم و در این بخش می‌خوایم در مورد فوتبال پایه با هم صحبت کنیم. همراه ما باشید. دو موضوع جدی در فوتبال پایه‌مون در همین چند هفته گذشته انجام شد که در مورد یکیش هفته گذشته صحبت کردیم، اون هم بحث فقره سنی برادران صابری در باشگاه استقلال. و نکته جالب این که AFC یکی از الزاماتی که خیلی روش هم تاکید داره، کسب مجوز حرفه‌ای و ساختار مناسب در بحث آکادمی. حالا با مهرس شدن تخلف صغر سن تیم نونهالان استقلال، کسب مجوز حرفه‌ای این تیم برای حضور در آسیا به خطر افتاده و شاید استقلالی‌ها به خاطر همین قانون شکنی نتونن یک سال دیگه در رقابت‌های آسیایی شرکت کنن. در طرف استقلالی‌ها، پرسپولیسی‌ها که به خوبی متوجه اهمیت موضوع آکادمی شده بودند، تونستن با مدیریت آقای رضا درویش و محسن خلیلی لایسنس مجوز حرفه‌ای آکادمی‌شون رو از AFC دریافت کنن تا به نوعی این خطر رو از باشگاه پرسپولیس دور نگه دارن. اما یکی دیگه از تخلفاتی که در لیگ نوجوانان استان تهران انجام شد، تخلف تیم نوجوانان شاهین. ماجرا از اون قراره که تیم شاهین در منطقه خطر برای سقوط به دسته پایین‌تر قرار داشت و مشغول جدال با تیم‌های ایران مهر، انرژی پیشرو و احسان ری. اونها در دیدار هفته 25 لیگ برتر نوجوانان به مساف تیم فتحیان رفت. از اونجایی که سقوط فتحیان به دسته پایین‌تر هم قطعی شده، شاهین به نظر میسید که کار سخت مقابل این تیم نداره. نتیجه بازی 3-0، اما نه در زمان بازی. فتحیان نیمه اول رو با پیروزی 1-0 برخ کرد. در دقیقه 88 در حالی که همچنان نتیجه 1-0 بر بازی حاکم بوده، داور مسابقه به ضرر فتحیان اعلام خطا میکنه و به یکی از بازیکنها کارت زرد میشونه. و نکته عجیب این که مدیران تیم فتحیان در حالی که بازی رو 1-0 جلو هستن، در اعتراض به این کارت زرد تیم رو کامل بیرون میکشن. بازی در دقیقه 88 نیمه کار به پایان میرسه. کمیته انضباطی هم خیلی سریع رأی 3-0 رو به سود تیم شاهین صادر میکنه تا به نوعی از خطر سقوط در امان بمونه. ماجرا وقتی جالب تر میشه که بدونید سه تیم ایران مهر، انرژی پیشرو و احسان ری معتقدن تیم فتحیان با تماسی که از سوی فدراسیون و هیئت فوتبال استان تهران داشته، تصمیم گرفته تا تیمش رو از زمین مسابقه بیرون بکشه تا نتیجه بازی 3-0 بشه. نکته عجیب این که به گفته شاهدها بازیکن‌ها حاضر به ترک زمین نبودن و مدیر تیم فتحیان با تهدید بازیکن‌ها رو از زمین مسابقه خارج کرد. گفته میشه که مدیر عامل تیم شاهین یکی از حامیان اصلی ریاست هیئت فوتبال استان تهران. نکته جالب‌تر این که کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان تهران بدون احضار نمایندگان دو باشگاه و در ظرف 72 ساعت نتیجه بازی رو 3-0 گرفت. گویا حاشیه‌های این پدر و پسر در فوتبال استان تهران تمامی نداشت. تا هفته آینده، خدا یار نگهدار.
اما چهارشنبه حدوداً حوالی ظهر بود که یه خبر شنیدیم، خبر ناراحت کننده مبنی بر این که میروسلاو بلاژوویچ، سرمربی 87 ساله‌ای که به عنوان مربی سابقه حضور در تیم ملی فوتبال کشورمون رو هم داره، درگذشت متاسفانه به علت سرطان.
میروسلاو بلاژوویچ یک تجربه‌ای داشت با ایران. قبل از جام جهانی 98 یه بازی دوستانه ایران با کرواسی انجام داد، کرواسی که جام جهانی 98 سوم شد و در این شایستگی و افتخار بلاژوویچ این عنوان رو کسب کرد. تو کل دوران سرمربیگریش این بهترین عنوانی بود که کسب کرده بود و ایران تو اون بازی 2-0 به کرواسی باخت، اما بلاژوویچ خیلی ابراز امیدواری کرده بود به تیم ملی کشورمون برای جام جهانی 98 فرانسه و گفته بود که یه مصاحبه معروف داره که اگه گفتن که اگه ایران نتونه یوگسلاوی رو شکست بده من یه توپ رو قورت میدم.
فکر کنم این وعده ها از همون زمان میروسلاو بلاژوویچ شروع شد و به حتی برج میلاد پریدن پیگیری شد و در ادامه هم میبینیم که از این وعده عجیب و غریب زیاد میدن هم مربی ها و حتی بازی کنن.
برج میلاد پریدن آقای میساقیان یه یادی هم باش ازشون بکنیم.
اکبر میساقیان معلوم کجا هم هست الان.
من آخرین خبری که ازشون داشتم داماش بود.
داماش؟
حالا نمیدونم الان کجا.
من اکبر میساقیان رو یعنی تو ذهنم میاد اون تداعی معانی این که تو لیگ هر طور شده تیمو نگه داره و حفظ کنه میاد تو ذهنم.
اون اسم اکبر میساقیان حالا گفتی یاد اون پیراهن تیشرت مشکی رنگ آسین کوتاش میافتیم که تحت هر شرایطی اون تیشرت آسین کوتا رو میپوشید. یعنی بارون میومد، برف میومد، هر اتفاقی میافتاد، دوا 20 درجه زیر صفر بود، اکبر آقا با اون تیشرت معروفشون.
یه نوع چیز دیگه میتونیم بگیم خرافات بودنه. حالا خود دیگو سیمئونه هم در تیم اتلتیکو مادرید اون یک دست سیاه رو میپوشه همیشه، میگه که این واسه من خوش شانسی میاره. حالا مربی‌ها اینو دارن دیگه بین خودشون، حتی جواد نکونام خودمون هم یک دست مشکی میپوشه اگه دقت کرده باشه.
حالا از لباس یک دست مشکی و رنگ مشکی بیایم دوباره آقای میروسلاو بلاژوویچ، هر کی در مورد بلاژوویچ صحبت میکنه شاید این خاطره رو تداعی کنه که خب نتونستیم به جام جهانی ما صعود کنیم با آقای بلاژوویچ، ولی متاسفانه این طرف نکته هم نمیبینیم که آقای بلاژوویچ جوونگرایی کردن تو تیم ملی کشورمون و بازیکنهای زیادی رو جذب کردن، مثل جواد نکونام، یحیی گل محمدی، رحمان رضایی.
اصلا تیمی که ما رفتیم سال 2006 باشون بازی کردیم تو رقابت‌های جام جهانی، دست پرورده خود میروسلاو بود و میروسلاو بلاژوویچ بود که دیگه عملا اون جوانگرایی رو آورد و خب پیروش هم که برانکو ایوانکوویچ دستیاره میروسلاو بود که ادامه داد. و حالا دیگه بر عهده شنونده ها که خوب نتیجه گرفتیم بعد نتیجه گرفتیم نمیدونم. نکته هم امیرزاده در مورد میروسلاو داری؟
من میخواستم به هم ماجرای برانکوش اشاره کنم و فدراسیون وقت که اومد به دستیار آقای بلاژوویچ بها داد، تهش هم این شد که ما رفتیم جام جهانی. حالا درسته تو جام جهانی عمل کرد خوبی نداشتیم، ولی همین که برای یک بار هم که شده یک نفر از اعضای کادر قبلی تیم ملی بعدن اون تیمو هدایت میکنه، اتفاق خوبی بود که توسط آقای دادکان اگه اشتباه نکنم رخ داد.
خدا رحمت کنه میروسلاو بلاژوویچ عزیز رو. ما ایرانی ها کلی خاطره باهاش داریم، ایشالله که خداوند مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. روح میروسلاو بلاژوویچ عزیز شاد.
یانی ناو trying to get away from Yetstan. Krosinecki 1-0 to Croatia. They just couldn't stop him getting a shot in on goal. Never did his best, but his best wasn't good enough.
حدوداً دو ساعت دیگه یه بازی جذاب و حساس و میتونیم بگیم تعیین کننده قهرمانی برگزار میشه بین تیمای سریک گنبد با پیکان. امیررضا میدونم اون طوری که داره نگاه میکنه کلی اطلاعات داره، تو رده بانوان هم هستی.
آره، تو رده زنان لیگ برتر زنان ایران تو رشته والیباله و به ایستگاه پایانی رسید و باید ببینیم بعد از این ماراتونی که قراره در ورزشگاه آزادی تهران برگزار بشه چه کسی
نفر.
آره 12000 نفری دقیقاً، چه کسی میتونه با قهرمان این دوره مسابقات باشه؟ آیا سریک شگفتی سازی میکنه و در اولین دوره‌ای که حضور پیدا میکنه در بالاترین سطح والیبال زنان ایران میتونه جام قهرمانی رو به خودش ببره و بازیکنانشون هم اون پاداش خیلی اقبال کننده که حالا مبلغش رو هیچ کس نمیدونه، ولی بنابر ادعای سردار آزمون ملی پوش فوتبالمون که این تیم تحت مالکیت اونه، گفته من حتی بیشتر از فوتبال مردانم پاداش میدم. باید ببینیم پاداشش بالاخره نصیب بازیکنانش میشه یا
حالا خودمونیم. من جدا از اینکه حالا گنبدی هم کاری ندارم، واقعا سریک دوست داشتنی تره واقعا خودمونیم. آره. ببین سریک هم خیلی دراماتیک اومد بالا دیگه.
دقیقاً
اونا تو نیمه نهایی اولین بازی رو باختن، دومین بازی رو جبران مافات کردن و در نهایت بازی سوم تعیین کننده حکم صدورشون به فینال صادر شد.
آره دقیقاً. و اینکه به نظرم خیلی هم حرفه‌این توی این شرایط فوتبال و اصلا ورزش زنان خیلی حرفه‌ای عمل میکنن باشگاه سریک و به نظرم اگر قهرمان بشن امروز حقشونه.
دو ساعت دیگه مشخص میشه که در
البته دو ساعت دیگه بازیشون شروع میشه.
شروع میشه آره، در نهایت باید ببینیم که بازی میره 5-3 3-3 و از این دست. ماجرا در مورد سریک گنبد که خب من میدونی طرفدارشم، این نکته هم باید بگیم که سردار آزمون که مالکشه قابل تقدیر کاری که داره انجام میده. اون میتونست پولای این پولو که داره تزریق کنه به جاهای دیگه، حالا به ورزشای دیگه، اما اومد به شهر تیمش کمک کرد، به مهد والیبال ایران کمک کرد و الان هم داره جوابشو میگیره.
و اینکه ایمان توی ورزش ایران همونطور که خودت بهتر از من میدونی هر چی هزینه بکنی این سودا باز نمیگرده، به خصوص توی ورزش زنان که نه پخش تلویزیونی داره و مشکلات دیگه که نه اتفاق میفته، این سوده اصلا بر نمیگرده. همین که سردار آزمون انقدر شهامتشو داشته که بیاد هزینه کنه، سرمایه گذاری کنه توی شهرش قابل تحسینه. من یک مصاحبه میخوندم ازش دیروز که میگفت به تیمداری در حوزه ورزش زنان به خصوص والیبال افتخار میکنه.
امیدوارم در رده باشگاهیش که در بایر لورکوزن هم میدونم حالا خیلی اوضاع خوبی نداره، بتونه به اون سردار آزمونی که همیشه ما ازش انتظار داشتیم برگرده. آرزوی موفقیت میکنم برای سردار آزمون. بریم بچه‌ها، برنامه‌مون تموم شد، بازی پیکان و سریک رو هم ببینیم که خیلی هم جذاب خواهد بود. اما هفته‌ای که داره میاد کلی مسابقات جذاب و حساس داریم در رقابت‌های اروپایی، حتی در لیگ برتر فوتبال کشورمون. اما بریم اروپای سر و در پریمیر لیگ ببینیم امیرحسین میخواد چه مسابقاتی رو واسه ما بگه. هفته آینده هم مسابقات شروع میشه و ببینیم که امیرحسین چی داره واسه گفتن.
بله دقیقا همونجوری که ایمان گفتی، شنبه مسابقات پریمیر لیگ هفته جدیدش آغاز میشه. اگه من بخوام به مهمترین بازی اشاره کنم، وستن با چلسی بازی میکنه، آرسنال صدرنشین با برنتفورد بازی میکنه، اون طرف لستر سیتی با تاتنهام بازی میکنه، یه بازی قطعا جذابی خواهد بود. لستر سیتی
دیگه.
بله بله
سخت بازی.
و یک شنبه هم لیدز با منچستر یونایتد بازی میکنه.
لیدز و منچستر یونایتدی که جالبه بگیم دیگه، همین
بله.
چهارشنبه بازی معوقه شون، بازی هفته هشتمشون 2-2 مساوی شد. حالا بعد ببینیم هفته 22
و با سرمربی جدید هم نتیجه خوبی گرفتن، همین که تونستن
بعد از اینکه جسی مارش رفت،
آره جسی مارش امریکایی اونا کنار گذاشتن در اواخر این هفته، نتیجه خوبی گرفتن
لیدز. دیگه آره 2-2 توی در مقابل تیمی که خیلی این روز آماده است، مارکوس رشفوردشون.
جالب متوقف کردنش کار هر تیمی نیست.
جالبه یورگن کلوب تو مصاحبه مطبوعاتیش گفته بود که الهام بخش ما باید مارکوس رشفورد باشه، با توجه به این که دوران سیر نزولیشو داشته ایم کرد، اما الان میبینیم که زبانزد خاص و عام مارکوس رشفورد.
بله دقیقا که همونجوری که گفتی، منچستر سیتی وضعیت عجیب غریب دارن، با استون ویلا بازی میکنه. منچستر سیتی به یه سری موارد نقض مالی متهم شده و ممکنه که هم به لیگ دست پایین تر بره، هم کسر امتیاز داشته باشه، هم محروم بشه، یه چیزای عجیب غریبی. و حالا یه سری خبرها از همون نشریه انگلیسی هست که میگن که پپ گواردیولا میخواد استعفا بده قبل اینکه این داستان پیش بیاد، ولی خب از اون طرف منچستر سیتی هم یه وکیلی استخدام کرده که روزانه انقدری حقوق میده که تداخل پیدا کرده با حقوق دیبروینه، مساوی حقوق روزانه کوین دیبروینه شده،
مبلغ هنگفت
خیلی زیاده. و دوشنبه هم لیورپول با اورتون بازی میکنه، لیورپولی که وولورهمپتون اومد شکستش داد. و
لیورپول با کی؟
اورتون.
او دربی مرسی‌ساید.
بله.
بازی هم که تو گودیسون پارک دیگه با
بله بله. اگه بخوام به بازی دیگه اشاره کنم، میتونم به لیگ فرانسه هم اشاره کنم. یک شنبه رنس با تروبا بازی میکنه و یه روز قبلش هم شنبه موناکو با پاریس سن ژرمن بازی کنه. پاریس سن ژرمنی که همین دو روز پیش حذف شد از جام حذفی، مارسی اونا رو شکست داد. و این هم بگیم ما هفته آینده سه شنبه و چهار شنبه لیگ قهرمانان رو داریم.
آمد بهار جانها دیگه واقعا. واسه ما فوتبالی ها خیلی جذابه لیگ قهرمانان اروپا.
بله دقیقا سه شنبه 25 بهمن آس میلان با تاتنهام بازی میکنه، پاریس سن ژرمن با بایر مونیخ بازی میکنه، چهارشنبه 26 بهمن کلوب روژ با بنفیکا و دورتموند با چلسی. دیگه واقعا دلتنگ سه شنبه و چهارشنبه های فوتبالی شده بودیم.
معمولا بازی هاشم 11 و ربع بود دیگه،
11 و ربع بله.
حالا الان نمیدونم همون 11 و ربع بازی
یا 11
و نیم. آره حالا با توجه به این اختلاف ساعتی که همیشه ایجاد میشه دستخوش تغییرات خواهد شد. لیگ قهرمانان اروپا، ایسی میلان اول گفتی، خب بازی تو سن سیرو دیگه در بله. مقابل تاتنهام. اونورم تو پارک د پرنس پاریس سن ژرمن. حالا این روز آماده میتونم بگم، البته که کیلیان امباپه نمیرسه به بازی،
نه
در مقابل یولین ناگلزمن بایر مونیخ قرار میگیره.
بله حالا لالیگا اسپانیا بگم که همین امروز شروع میشه، اما بخوام بگم بازی مهمش رو یک شنبه 23 بهمن بارسلونا در مقابل ویارئال بازی میکنه، یه بازی سخت رو داره تیم جاوی، و بازی تیم رئال مادرید هم میفته چهارشنبه 26 بهمن در مقابل الچه بازی میکنه.
الچه بازی آسونی میاد.
من یه نکته بگم، جاوی یه مصاحبه کرده و گفته که ما هنوز خودمون رو قهرمان نمیدونیم و ممکنه که رئال به همون برسه.
حالا در مورد بارسا جاوی گفتی امیر حسین، جالبه این نکته خیلی مهمیه که هر مربی نداره این خود بزرگ بینی رو ندارن و هنوز که هنوزه میبینیم که شور و شوق لازم رو دارن بازیکنای بلوگرانا.
حالا در مورد بارسلونا داریم صحبت میکنیم، ژائو مندس یه بازیکنی به نام ژائو مندس 17 ساله، پسر تنها شاعر فوتبال جهان رونالدینیو، به تیم جوانان بارسلونا پیوسته و بعد تستایی که انجام داده تونسته که نظر مدیران لاپورتا رو جذب کنه. من این نکته رو بگم، اولین خریدی که لاپورتا به عنوان مدیر بارسا انجام داد رونالدینیو بود و حالا شده سال 2023 پسر رونالدینیو به عنوان بازیکن جوان بارسلونا.
چه نکته خوبی گفتی امیر حسین.
شکریم.
و اینکه در مورد این پسر رونالدینیو، خب یه چند تا بازی رو گفتم به عنوان تست و آزمایشی انجام بده.
بله.
این بازیکن، و همین که از یه بازیکن تست و آزمایش میگیرن، بازیکنیه که مثل باباش نخواهد شد.
بعد اینجوریه که یعنی اینجوری نیست که بگن خب تو که پسر رونالدینیو هستی نیاز به تست نداری، اومدن ازش تست گرفتن و خب تو اون تستام قبول شده.
اونا برعکس ما دیگه چارچوبایی دارن که حتما باید رعایت بشه.
دقیقاً همینطوره. متشکرم از امیر حسین.
منم خیلی ممنونم از شما شنونده های عزیز که همراه ما بودین.
امیر حسین
خیلی ممنون، تا هفته دیگه.
دمت هم گرم. متشکرم از اینکه همراه ما بودید. ما رفتیم تا هفته آینده پنجشنبه حدوداً ساعت 11:30. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نواد شور و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه ای مدظ الله العالی و شهیدان والا مقام. را پیمایی 22 بهمن جشن بزرگ خانوادگی ایران، همه با هم میاییم شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
مناسبت فرارسیدن 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در شب 22 بهمن ساعت 9 شب همراه با بانگ تکبیر امت حزب الله 400 شهر 30 مرکز استان و 22 نقطه شهر تهران توسط کمیته نیروهای مسلح ستاد دهه فجر انقلاب نورافشانی می شود. معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.